بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله فرمایشات حضرت صادق با توضیحاتی که از آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی‌شاه فرمودن. زکات. قال صادق علیه السلام: فزکات العین على كل جزء من اجزائك زکات واجبه لله تعالی، بل على كل شعر من شعرك، بل على كل لحظه من الحافك. فزکات العین عن نظر بالعب والقضا عن شهوات و ما یزاهی ها، و زکات العظم استماع العلم و الحکمه و القرآن و فواید دین من الموعظه و نصیحت و ما فیه نجاتی که با عرض اما هو زده من الکذب و الغیبه و الاشباه ها. و زکات لسان نصفه للمسلمین و التیقظ للغافلین و کثرت تسبیح و غیره. و زکات الید البدل و العطاء و السخاء بما انعم الله علیک بهی و تحریکها به کتابه العلم و منافع ینفع بها المسلمون فی طاعت الله و القبض عن الشرور. و زکات رج سعی فی الحقوق تعالی من زیارت الصالحین و مجالس الذکر و اصلاح الناس و صلت الرحم و الجهاد و ما فیه صلاح قلب کرد و صلاح و دینه کرد. هازا مما یحتمل القلوب فهمه و نفوس استعماله و مالا یشرف علیه الا العبادت المقربون المخلصون اکثر من ان یخصا و هم عرام یا بهو و هو شعار هم دون غیره. زکات لغتاً به معنی پاک کردن است و حضرت صادق می فرماید بر هر چیز از اجزای تو، بر هر عضو از اعضای تو زکاتی است واجب، حتی حقی است لازم، بلکه بر هر مومی بدن تو، بر هر نظر کردن تو زکاتی است مقرره و ثابت. زکات بازه یعنی پاک کردن، چون زکی که میگویند، زکی اگر بازه بنویسند به معنی پاک. یکی از القاب امام حسن مجتبی علیه السلام از زکی است و امام حسن عسکری را هم بعضی ها زکی گفته. زکی با زال به معنی باهوش است، هوشیار، ذکاوت. زکی لغتا به معنی پاک کردن، ولی عرفا اصطلاح شده در زکات مال، چون آنچه که مقرر شده هر کسی از مال خودش بردارد و در راه خداوند به طریقی که فرموده‌اند خرج کند. در واقع ما بقیه با مالش را پاک می‌کند. به این مناسبت اسمش را زکات گذاشته. گفتیم از عباداتی که در همه ادیان است صوم، صلات، نماز و روزه. این از که در همه زبان ها لغت‌های برای صوم و صلات لغت خاصی داره. ما میگوییم نماز و روزه، ولی زکات با آن معنای عرف شرعی در همه ادیان به صورت منظم نیست. چون مسیحیت دین حضرت مسیح، البته توصیه کمک به هم نوع، توصیه به گذشت، فداکاری و محبت شده است که گفتند دین محبت است. دین عیسی دین محبت. و چون در این طرف ما از حضرت صادق علیه السلام داریم که فرمود حل دین الا الحب، این است که این طور میگویند، به اصطلاح تفرس میکنند و میگویند عیسی علیه السلام پیغمبر عرفاست، یعنی عارف پیغمبران است. این تعبیر است و الا همه پیامبران عرفان را داشته. دین حضرت موسی نه، مقداری از اموال همه اشخاص باید بده، چون اینها جامعه تشکیل داده، ولی حضرت عیسی فقط تعلیمات اخلاقی داشت. دین اسلام هم جامعیتش این است که هم به کار دنیا می پردازد و دستور می دهد و هم به کار آخرت، هم دستورات اخلاقی دارد، هم زکات مال را واجب کرده. زکات از اول هم مشخص، حتی در سوره هایی که در مکه نازل شد در صفات مؤمنین می فرماید فی اموالهم حق لسائل والمحروم، کسانی که در مال خودشان برای سائل و محروم حقی دارن. چقدر از نفر بودن؟ جای دیگر هم می فرماید، باز هم در همون سوره مکی که در مکه نازل شده، که والذین فی اموالهم حق معلوم لسائل و المحروم، همون معناست، منتها فرموده حق معلوم مشخص تر شد. یعنی آنقدر در نظرش این امر مهم است که مثل این که مسلم است، معلوم است که این حق را باید بدهد. اما در مدینه که حضرت تشریف آوردن و حکومت تشکیل دادن، مبنای خرج حکومت در واقع از زکات بود. در آنجا به صورت یک حکم غیر از جنبه اخلاقی و جنبه ایمانی، حکم حکومتی هم پیدا کرد. یعنی در حکومت مثل مالیات که می گیرند، زکات را هم می گرفتن. آن وقتها البته مال، اموال عبارت بود از شتر که داشتن، گاو و گوسفند، خرما و کشمش، گندم، و پولشان فقط طلا بود. اسکناس بعدها به اصطلاح بنا شد. این که ما در قرآن موارد زکات را نمی‌بینیم، فقط مشخص است که زکات باید داد. راجع به خمس هم فرمودند که وَعْلَمُوا اِنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى و المساکین و ابن السبیل. در مورد خمس فرموده اند که آنچه غنیمت گرفتی، که حالا این غنیمت هم بحث دارد، غنیمت گرفتی یک پنجم آن برای این هاست و این خودش دو قسمت می شود، که فرموده اند بعدها یک قسمتش به رسول می رسد، به پیغمبر، امام و ولی وقت که ائمه بودند و و یک قسمتش به ولذی قربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. نصف خمس می شود عش. عش نصف خمس است. اخباری هست که امام فرمودند در غیبت سهم خودم را به مؤمنین بخشیدم، به پیروان خودمان. به هر جهت منظور این است که احکام مشخصی دارد، اما در مورد زکات مواردی نفرمودم. این است که اگر ما بخواهیم الان در جزئیات هم اون را بررسی کنیم، امروز تجار صاحب ثروت‌های عظیمی که نه گاو هست، نه شتر، نه گوسفند، نه کشمش، نه خرما و نه گندم. آیا اینها زکات ندارند؟ ولی آن زارعی که مثلا گندم دارد زکات دارد؟ نه. همه اینها دارد. هم آن اینجا از موارد اجتهاد بود که مجتهدین مقرر کردند و گفتند که خیر، منظور از طلا و نقره پول است، بنابراین به پول هم زکات تعلق میگیرد. این یک بحث فقهی است که زیاد هم کاری با آن نداره. زکات برای پاکی است. خدا میفرماید که سهم من و در واقع این سهم را بدهید، ما بقیه مالتون پاک می شود. آن وقت ها سهم خدا که می گوید، خدا که اون بالا نیست که ما پول را بیندازیم بالا و خدا بگیرد. خدا فرموده است که چه بکنید؟ سهم من را بدهید، این کارها را، این چیزها را انجام بده. کما این که در مورد اضافه بر زکات، وقتی خداوند توصیه می خواهد بکنند که پیش از زکات هم اگر دستتان می رسد کمک کنید، می فرماید من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. کیست که به خدا قرض بدهد تا برای چندین برابر بدهد؟ این آیت را یهودی ها شنیدن، گفتن که خدا فقیر است، از ما وام خواسته است، که ان الله فقیر و نحن اغنیا. خدا فقیر است، از ما قرض خواسته. بعد باز خداوند فرمود انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. خداوند غنی است، شما همگی فقیر به سوی خدا هستید. یک آیه دیگر که صریحا عبارت آیه اشارت می کند و می فرماید که اینها می گویند خدا هم فقیر است، بعد می فرماید الله غنی و انتم الفقراء. این در ادبیات کشورهای اسلامی و در ادبیات اسلامی عرف است که از هر چیزی زکات داده شود. مشهور است میگویند زکات علم این است که به دیگران یاد بده. در اینجا میفرمایند که از هر جزئی از اجزای وجودند زکاتی هست، بلکه بر هر مویی از موهای بدن تو زکات هست و در هر لحظه از لحظات عمرت زکاتی هست برای خداوند. البته به نظر میرسد که این بر هر مویی از تو از موهای تو زکات به عنوان نه اغراق بیجا، به عنوان تأکید بر این مطلب هست. ولی دنبالش هم می فرماید که در هر لحظه از لحظاتت نیز زکات است. این زکات چیست؟ در این دقیقه که ما یک دقیقه عمر کردیم خداوند به ما این عمر را داد، به قول سعدی هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. همین که نفس می کشیم، نفس موجب حیات ماست، خداوند حیات داده، زکات این حیات را باید بده. اولش این است که در تمام لحظات به یاد خدا باش. دومش این است که به بندگان خداوند خدمت کنی. خداوند فرموده که این بندگان من به منزله اعضای خانواده من هستم. یعنی فرض کنید، مثال زده شده، یک خانواده که خداوند رئیس آن است، رئیس خانواده در اینجا فرموده است که مساکین و نیازمندان خانواده من هستند. در مورد زکات باید این توجه را بکنند که زکات لله برای خدمت باید به خانواده اش بود. هر مالی که شما به کسی بدهکارید یا باید بدهید، می روید در منزلش، اگر نبود به خانواده اش می دهید. زکات خدا را هم باید بروید به درگاه خدا، در بزنید. اگر راهتان داد چه بهتر، و اگر راهتان نداد به خانوادهش بده. این را احساس کنید که دارید برای خدا کار میکنید. هر لحظه از لحظات زکات دارم. یعنی زکات عمر این است که به غفلت نگذرانید. هر لحظه‌ای که میرود دیگر بر نمیگردد. ساعت که کار می کند به جلو می رود، دستی نیست که آن را برگرداند. این ساعت هایی که دست ماست اگر بر می گرداند، ولی ساعت زمان را، ساعت عمر را فقط خداوند می تواند برگرداند. آن را هم در روز قیامت که خودش فرموده است بر می گرداند، همه را بر می‌گردم، ولی برای حسابرسی. آن وقت در اینجا هم زکات هر عضوی را فرموده است. البته خود متصور کنید، فکر کنید، این مطلب را بهتر درک بخواهید. فرموده ان زکات چشم این است که با عبرت نگاه کنید. چشم از کارهای خلاف و آنچه مشابه آن است بپوشانید، با عبرت نگاه. به قول شاعر، مرد باید که گیرد اندر گوش، بر نوشته از پند بر دیوار. از هر واقعه‌ای که می‌بینید، از هر قضیه‌ای که اتفاق می‌افتد برای خودتان و برای دیگران عبرت بگیر. این زکات چشم است. به طور کلی زکات هر عضوی در این است که در همان راهی که خداوند این عضو را داده، آن را به کار ببرید. خداوند زبان را داده که ما ذکر خدا بکنیم. زبان داده است که به مردم یاد بدهیم. اینها زکاتش است. خداوند زبان نداده که غیبت کنیم، دروغ بگوییم، تملقات بی جا به جا بیاوریم. اینها درست ضد زکات. یعنی نه تنها زکاتی، بلکه مصرف کردن در غیر مصرف خود، مسیر خودش. زکات گوش آن چیزی است که به گفته‌های حکمت، گفته های علم و دانش، گفته های قرآن و آنچه نظیر این است و و در این زمینه از گوش بدهید. البته فقط گوش دادنی که از این گوش بیاید و از آن گوش رد شود، نه. گوش بدهید برای اینکه گوش دادن غیر از شنیدن است. سر و صدا می شود، در خیابان رد می شوید، می شنوید. ولی یک وقت صدایی می آید، گوش می دهید. حواس ما را جمع می کنید که این چیست؟ گوش دادن به فواید دین و علم و حکمت هم از این قبیل است که باید توجه کنید. زکات دست آن است که بخشش کنید. سخاوت به خرج بده و البته هر کاری که به دیگری ضرر میزند با دستمان انجام ندهید، نه اینکه با پا انجام بده و لگد بزنی، نه. دست چون وسیله درجه اول انسان است که آن را به کار میبرد، باید مواظب باش که در این چیزها به کار نرود. زکات پا آن است که به جاهایی بروی، به راههایی بروی که آن راهها مرضی خداوند است. دیدن برادران، دیدن بزرگان، دیدن و زیارت قبور، اینها زکات پاست. اینها که فرمودن چیزهایی است که همه متوجه می شود. به اصطلاح طبقه پایین تر هم متوجه می شود. اما آنهایی که مقربون هستند، مخلصون، خیلی چیزها می دانند و می فهمند. مقربون در آن سوره می گوید و انتم ازواجن ثلاثه، اصحاب المشأمه و اصحاب المیمنه و مقربون. مقربون اونهایی هستند که از درجه مخلص به درجه خیر هم بالاترند. یعنی کسانی هستند که به اندازه مورد توجه خدا هستند که نزدیک به خدا می شود. مخلصون هم آنهایی هستند که در اخلاص آنقدر پیش رفت کنند که خداوند آنها را از بدی‌ها خلاص کرد و مخلصم. مخلص در اثر تمرین، در اثر کار میشه. شیطان از خدا خواست و گفت چنین کارهای خواهم کرد. به خدا عرض کرد که من همه را گمراه خواهم کرد الا عباده که من همون مخلصی، جز بندگان مخلصت. معلوم شد که شیطان هم فهمش را داشت که با بندگان مخلص خدا نمیتواند درگیر بشه. به همین جهت هم پیغمبر فرمود شیطانی اصلا با بیدی، شیطان من تسلیم من شد. اینجا فهمید که اینجا باید تسلیم بشه، ولی همه جا خداوند او را برای امتحان میفرست. انشاءالله که ما دقت کنیم و دستوراتی که داده شده عمل کنیم که از این امتحان درست بشه.